ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 5 تیر ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 26 ماه ژوئن سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه ای همراهی خواهم کرد. همکارم فرین عاصمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. در آغاز این مجله هم به رسم معمول تازه ترین خبرها را بشنویم.
با سلام. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کویت را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور کویت میگوید دست کم 25 نفر در یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در این شهر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندار کویت گفته که 202 نفر هم در این حادثه زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم اعلام شده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که بمب‌گذاری زمانی رخ داد که این مسجد پر از نمازگزارانی بود که برای برگزاری نماز جمعه به آنجا آمده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های رسمی وزارت کشور تونس گزارش داد که 27 نفر در حمله به هتل ایمپریال مرحبا در منطقه توریستی و ساحلی در شهر سوسه در شمال شرقی تونس کشته شدند. یک مقام امنیتی که در منطقه حاضر بود به خبرگزاری رویترز گفت جسد مردی مسلح را با کلاشنیکوف که توسط پلیس کشته شده دیده است. شهر ساحلی سوسه یکی از محبوب‌ترین و پربازدیدترین سواحل در تونس به شمار می‌رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا سفر می کند. وزیر کشور فرانسه میگوید فرد مظنونی که در ارتباط با حمله روز جمعه به یک کارخانه گاز در فرانسه دستگیر شده 9 سال پیش به خاطر افراط‌گرایی مورد تحقیق قرار گرفته بود و با جنبش سلفی‌ها در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر کشور اما گفته که این فرد سابقه جرم و جنایت و فعالیت در گروه‌های تروریستی را نداشته است. وزیر کشور فرانسه گفته نام این فرد بازداشت شده یاسین سلحی است و در نزدیکی لیون زندگی می‌کند. از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه میگوید حمله به این کارخانه تروریستی بوده و مهاجمان قصد داشتند که کارخانه را منفجر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانسوا اولاند روز جمعه در بروکسل در یک سخنرانی در واکنش به حمله به یک کارخانه در کشورش گفت که اقدام‌های امنیتی در مراکز حساس در نزدیکی لیون افزایش یافته و تحقیقات ضد تروریستی آغاز شده است. گزارش از قول منابع قضایی فرانسه حاکی مهاجمانی که پرچمی با حروف عربی در دست داشتند حدود ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی به کارخانه در نزدیکی جنوب شرقی فرانسه حمله کردند. سر بریده شده یک مرد که در پرچمی با حروف عربی پیچیده شده بود به در ورودی این کارخانه نصب شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که برای توافقی با دوام و منصفانه به وین می‌رود. آقای ظریف با اشاره به گفته‌های آیت الله خامنه ای اضافه کرده همان گونه که آیت الله خامنه ای تاکید کرده ایرانی‌ها خواستار توافقی عزتمند هستند و زیاده خواهی‌ها را رد می‌کنند. قرار است آقای ظریف جمعه شب در رأس هیئتی برای پیوستن به تیم مذاکره کننده هسته‌ای به وین برود. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته که نگارش متن توافق نهایی هستگی به سختی و آهستگی پیش می رود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای عراقچی که در وین به سر می برد همچنین گفته که بعضی از مشکلات عمده وجود دارد که مانع کار است اما در جزئیات و بعضی از موارد عمومی پیشرفت های خوبی انجام شده. مذاکره کننده ارشد هستگی ایران درباره تمدید مذاکرات گفته که بحث تمدید در دستور کار وجود ندارد و بنا این است که طرفین تا زمان تعیین شده به توافق برسند.
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز جمعه سه کشور تونس، فرانسه و کویت شاهد سه حمله مرگبار بودند. 4 روز به پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در مذاکرات میان ایران و 5+1 همچنان در وین جریان دارد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از موارد تازه‌ای از فساد اقتصادی در ایران خبر داده است. و آخرین جلسه وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو برای رسیدن به یک توافق مالی با یونان بی نتیجه به پایان رسید. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. صبح جمعه 5 تیر ماه، امروز سه کشور تونس، فرانسه و کویت شاهد سه حمله مرگبار بودند. حمله به کویت را گروه خلافت اسلامی یا همان داعش بر عهده گرفته است و حمله به فرانسه نیز به گفته فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، تروریستی بوده است. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
جمعه 5 تیر ماه، سه کشور در سه قاره مختلف مورد حمله قرار گرفتند: فرانسه، کویت و تونس. صبح جمعه در حمله به یک کارخانه گاز به نام ایر پروداکتس در جنوب فرانسه یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. یک سر بریده نیز که روی آن کلمات عربی نوشته شده بر در ورودی کارخانه آویزان شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که در اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می برد، پس از شنیدن این خبر بلژیک را ترک کرده و به فرانسه بازگشته است. آقای اولاند این حمله را تروریستی نامیده است. بر اساس منابع فرانسوی، این کارخانه به تازگی قراردادی با عربستان سعودی امضا کرده بود که بر مبنای آن بزرگترین مرکز گازی جهان را در شهر جازان در عربستان بسازد و ممکن است به همین دلیل این کارخانه مورد حمله قرار گرفته باشد. مدیر عامل این کارخانه که مرکز آن در دیترویت آمریکاست، سیف الله قاسمی نام دارد که متولد شهر مشهد در ایران است. گفته می شود یکی از مهاجمان این حمله که به گفته آقای اولاند تروریستی بوده، بازداشت شده است. رویترز می نویسد که مظنونین این حادثه برای سرویس‌های امنیتی فرانسه شناخته شده بودند. یکی از این مظنونین یاسین صالحی نام دارد که 25 سال است و سال 2005 تحت نظر سرویس‌های امنیتی بوده. با این همه پیش از این مرتکب هیچ جرمی نشده است. منابع فرانسوی میگویند یاسین صالحی به یک جنبش سلفی در فرانسه مرتبط بوده است. اما آن سوتر در قاره آفریقا و در کشور تونس، در جریان یک حمله تروریستی به یک هتل در شهر سوسه صبح جمعه 27 تن جان خود را از دست دادند. در میان کشته شدگان تعدادی گردشگر خارجی نیز بودند. این حمله توسط دو مرد مسلح ترتیب داده شده که به شکل مستقیم به سوی حاضران در هتل آتش گشودند. یکی از این دو مرد مسلح توسط نیروهای امنیتی تونس کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شهر سوسه در شمال شرق تونس و در کنار دریای مدیترانه واقع شده و یکی از مقاصد توریستی پرطرفدار در شمال آفریقاست. هنوز ملیت کشته شدگان این حمله تروریستی به طور دقیق مشخص نیست. و حمله سوم صبح جمعه در شهر کویت، پایتخت کشور کویت، اتفاق افتاده و طی آن مسجد شیعیان مورد هدف قرار گرفته است. گزارش‌ها تا کنون تایید کننده مرگ دست کم 10 تن است. تعداد زیادی نیز مجروح شدند که حال 8 تن از آنان وخیم اعلام شده است. حدود 30 تا 40% جمعیت کل کویت را شیعیان تشکیل می دهند و بر اساس گزارشی در سال 2001 300,000 شیعه در این کشور کم جمعیت زندگی می کنند. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس گفته های یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز، در زمان حمله به این مسجد که مسجد امام صادق نام دارد، حدود 2000 نفر احتمالاً روزه‌دار برای اقامه نماز در این مسجد جمع شده بودند. عکسایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مسجد را در وضعیتی نشان می‌دهد که همه جای آن آسیب دیده است. به جز حمله تونس که هنوز گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، دو حمله دیگر توسط اسلامگرایان افراطی ترتیب داده شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. و ما بشنوید که در حالی که تنها 4 روز به پایان مهلت ایران و 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باقی مونده، مذاکرات در این زمینه همچنان در وین در جریانه. برای آگاهی از آخرین تحولات و خبرها اجازه بدید که با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات زنده و مستقیم همراه بشیم. هانا، به شما سلام میکنیم و بشنویم از شما از تازه ترین تحولات.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، در این روز حساس، 4 روز مانده به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع، کار مذاکره و تدوین متن توافق در ادامه پیدا کرده. ما به ندرت، بسیار به ندرت، مقامهای مذاکره کننده رو، معاونان وزرای خارجه و کارشناسان دو طرف رو بیرون از هتل محل مذاکرات میبینیم. مشخص هست که در اتاقهای مذاکرات کار به صورت فشرده دنبال میشه، خصوصا اینکه زمان اون رسیده که وزرای خارجه دو طرف هم به شهر وین بیان. همکنون که ما صحبت میکنیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر انرژی این کشور و هیئت همراه راهی وین شدن. قرار هست ساعت پایانی امشب آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران راهی وین بشه و فردا حدوداً ساعت گفته میشه ساعت حدود 10 صبح وارد وین خواهد شد و سایر وزرای خارجه گروه 5+1. در نتیجه به مرحله حساسی نزدیک شدیم و پیش بینی میشه که در این روزهایی که در پیش داریم، روزهای فشرده تر و پیچیده تری رو در این مذاکرات شاهد باشیم.
حالا معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی صحبت‌هایی داشته و گفته که کار به سختی و آرامی پیش میره. او افزوده که پیشرفت در متن اصلی بیشتر از متمم هاست. ممکنه نگاهی به این داشته باشیم که این متن‌های متعدد چه هستند و چالش در کجاست؟
اونطوری که اعلام کرده بودند، پس از اینکه ایران و 5+1 در لوزان در فروردین ماه به تفاهم رسیدند بر سر چارچوب، قرار شد که این توافق جامع در طول 3 ماه بعد تدوین بشه. حال از اون 3 ماه تنها 4 روز مونده. در طول این مدت یک متن توافق رو طرفین باید تهیه میکردن، متن اصلی، و یکی متمم ها و زمینه های این متن اصلی که کوتاه‌تر هست و زمینه ها بلندتر. مثلا خبرگزاری اسوسییتد پرس 2 روز پیش گزارش داد که به متنی دست پیدا کرده، ادعا کرده این خبرگزاری، که یکی از این متمم ها بوده و در زمینه همکاری های بین المللی هسته‌ای پس از توافق بوده که چگونه خواهد بود این همکاری ها، چه امکاناتی رو جامعه بین المللی در اختیار ایران خواهد گذاشت از لحاظ فناوری های پیشرفته، از جمله این مسائل. یا موضوع دیگر بحث نظارت و بازرسی، چالش دیگر بحث جدول زمانبندی رفع تحریم های بین المللی. در نتیجه اینها بسیار مسائل پیچیده و فنی هستند که در این مدت بر روش کار شده، پیشرفت هایی به دست اومده. مثلا سرگئی ریابکوف که گفته بود 90% پیشرفت به دست آمده، حالا آقای عراقچی میگه که عدد نباید داد و رقم نمیتوان داد. اما به هر حال چالش هایی هستی باید دید. این تصمیم های نهایی که وزرای خارجه باید بر سرش بگیرن چه تأثیری بر روی این چالش ها خواهد داشت و آیا میتونن به توافق دست پیدا کنند یا خیر؟
حالا پیشتر گفتی که وزرای امور خارجه در راه وین هستند. آیا در اونجا صحبتی از اتمام کار تا روز 10 تیر ماه هست یا بیشتر گمان زنی ها معطوف به ادامه کار بعد از این تاریخه؟
در این چند روزی که گذشته بسیار زیاد ما شنیدیم که اگر طرفین نتونن تا 30 تیر ماه به نتیجه برسند، احتمالاً زمان باز خواهد ایستاد. اونطوری که دیپلمات‌ها میگن ساعت رو نگه می‌دارن و 1-2 روز یا شاید بیشتر کار رو ادامه بدن. مثلا همانند اون چیزی که ما در لوزان شاهدش بودیم که 2 روز بیشتر مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. اما همه اینها بستگی به نحوه پیشرفت در این 4 روز آینده داره. تا سه‌شنبه شب دوازده شب فعلا فرصت هست. اما اگر که بخوان کار رو ادامه بدن، اون چیزی که بیشتر میشنویم ترجیح این است که تنها 8 روز این ادامه کار پیش بره تا روز 9 ژوئیه طرفین بتونند این توافق رو به دست آورده باشند تا دولت آمریکا این توافق رو بر مبنای قانونی که کنگره این کشور تصویب کرده در اختیار کنگره بذاره برای بررسی. چون اگر از روز 9 ژوئیه بگذره، فرصتی که کنگره برای بررسی داره از 30 روز به 60 روز افزایش پیدا میکنه و این کار رو برای دولت آمریکا و پیش بردن یک توافق احتمالی پیچیده میکنه.
هانا، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش خبری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با وجود آنکه هنوز پرونده 6000 صفحه‌ای اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی در قوه قضایی تحت بررسی است و دست کم 32 نفر از متخلفان آن محاکمه شدند و 1 نفر نیز اعدام شد، ولی خبری از کاهش فساد در ایران نیست. همکارم شاهین بشیری به بهانه گفته‌های اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور که موارد تازه‌ای از فساد اقتصادی در کشور را بیان کرده، به بررسی این موضوع پرداخته.
مسئله فساد مالی و اداری در ایران با آشکار شدن پرونده‌های متعدد و محکومیت عاملان فساد از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا کنون روندی رو به رشد داشته و اکنون به مرزهای ویژه‌ای از نظر تعداد و میزان رسیده است. در آخرین نمونه آشکار شده از این گونه فسادها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بدون نام بردن از فرد خاصی از رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از مدیر عاملان بانک‌های کشور خبر داده است. در تاریخ فسادهای اقتصادی دوران 37 سالی جمهوری اسلامی، غیر از برخی متهمان سالهای اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها 2 نامی که با چنین حکمی گره خورده، یکی فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومانی مفسد فعل ارز شناخته و اعدام شد، و پس از آن مورد مهافریده امیر خسروی رخ داد که در شهریور 1390 به بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، یعنی حدود 3000 میلیارد تومان اختلاس، متهم و بامداد 3 خرداد 1393 اعدام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در آبان ماه 1390 طی گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره روند رسیدگی به پرونده اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی تأکید کرده بود که قوه قضاییه در بررسی این گونه پرونده‌های فساد تحت فشار است.
فشار میارن، یعنی شما این دو اصلا توقع نداشته باشید که یک پرونده هایی در این حد و این سطح فشار نیارن. حتما فشار میارن، حالا افراد مختلف با انگیزه های مختلف فشار میارن. ما امیدوار هستیم که تحت تاثیر این فشار قرار نگیریم.
اما علت آن که فساد اقتصادی و اداری در ایران همچنان روند صعودی دارد چیست؟ تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در تشریح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در سال 1384 این آقای رحمی کتابی منتشر کرد کلام وزیری کاره به نام زنده باد فساد. ایشان به 3 نوع فساد به لحاظ آکادمیک و علمی اشاره میکنه به استناد به اصطلاح کارشناسان فساد: فساد موردی، فساد نخبگان و فساد ساختاری. فساد ساختاری در جامعه ایران به اصطلاح به دلایل گوناگون در حال نهادینه شدنه، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد. نابود کردن سازمان برنامه، درآمد یا مفت نفتی بیش از 800 میلیارد دلار و مشکل نظام بانکی در ایران. ما در این دوره شاهد فساد کهکشانی هستیم، یعنی آمارها اصلا دیگه قابل فهم نیست به خاطر درآمد یا مفت نفتی و هیئت ملی شدنش. ولی بازم اصل مسئله اینجا گم می شود و اون نظارت ناپذیری نهادهای قدرتمندی که خودشان در ایران مثل یه دولتن، مثل قدرت اقتصادی سپاه پاسداران ایران.
مسئله نظارت ناپذیر بودن و رو به فساد نهادن یک نهاد نظامی همچون سپاه پاسداران که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای هم دارد، از مسائلی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم 17 آذر ماه 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، البته بدون نام بردن از سپاه، به آن اشاره کرد.
اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه. اشکال داره کار ما.
حسن روحانی همچنین در مورد رسیدن به مرزی که قبح فساد اقتصادی در کشور شکسته شود ابراز نگرانی کرد. ولی ریشه این مسئله در کجاست؟ حسین لاجوردی، بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران ساکن پاریس، در این زمینه معتقد است؟
بحث فساد در جمهوری اسلامی تمام زمینه‌های ممکنی رو که امکان دست‌اندازی و فساد باشه باز شده. در دولت آقای احمدی نژاد گفته شد که بالاترین رقم اختلاس 3000 میلیارد بوده و این اولین باری بود که اعلام شد. واقعیت قضیه اینه که این مجموعه حکومتی است در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید دست‌اندازی کرده و در رأسش به نظر من مجموعه سپاه که بیشتر از 85% ثروت مملکت و قدرت و مقامات مملکت در اختیارشه. این مجموعه است که مسئله فساد در مملکت رو به وجود آورده.
به گزارش روز جمعه 5 تیر ماه ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه امسال بیش از 24948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است، گفت اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهد شد. وی در مورد فرار مالیاتی با بیان اینکه سازمان بازرسی در حال رسیدگی به آنهاست تاکید کرد در حوزه مالیاتی کشور مشکلات جدی وجود دارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و بحران بدهی‌های مالی یونان به دقیقه 90 رسیده و کماکان سرنوشت اقتصاد این کشور کوچک اروپایی در حاله ای از ابهام قرار دارد. روز پنجشنبه آخرین جلسه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه یورو برای رسیدن به یک توافق مالی با یونان بی نتیجه به پایان رسید. با توجه به اینکه یونان تنها تا پایان ماه ژوئن، یعنی تا روز سه‌شنبه، مهلت دارد که مسئله را از طریق یک توافق مالی حل و فصل کند، جلسه روز شنبه وزرای اروپایی آخرین فرصت برای حل بحران توصیف شده است. همکارم کیوان حسینی گزارشی تحلیلی دارد در این باره.
پنجشنبه یکی دیگر از جلسات وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا برای حل بحران مالی یونان بی نتیجه به پایان رسید. حالا همه نگاه ها به جلسه روز شنبه است که ببینند آیا این ماجرا ختم به خیر می شود یا نه. طلبکاران یونان، یعنی سه سازمان مالی صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی، می گویند طرح آنها، یعنی پول در ازای اصلاحات مالی، کماکان بر روی میز است. یورون داش و بلوم، رئیس یورو گروپ یا همان گروه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه یورو نیز میگوید یونان هنوز این بخت را دارد که مسئله را حل کند.
در به روی یونان باز تا یا پیشنهاد موجود را بپذیره یا اینکه پیشنهاد تازه ای ارائه کنه. همونطور که گفتم، سازمانهای مالی آخرین پیشنهادها را بررسی خواهند کرد. اگر هر بخش پیشنهادهای اونها قابل استفاده باشه ما لحاظ میکنیم، اما ما در چندین مورد اختلافات عمیق داریم و به همین دلیل روند بسیار دشواری خواهد بود.
اما یونانی ها هم بیکار نبودند و آنگونه که مذاکره کنندگان این کشور میگویند، در آستانه سررسید پرداخت بخشی از بدهی ها که سه‌شنبه هفته آینده است، این کشور طرحی تازه را برای حل مشکل پیشنهاد کرده. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، روز پنجشنبه وقتی از آخرین جلسه بی نتیجه بیرون آمد، درباره این پیشنهاد گفت:
ما 2 روز و 2 شب است که بی‌وقفه در حال کاریم. با این حال باز هم باید بررسی کنیم. طرف یونانی در آخرین ساعت پیشنهادی تازه ارائه کرد و به همین دلیل ما باید آن را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این پیشنهاد قابلیت انطباق با خواسته های ما را دارد و آیا اقدام های مناسبی در آن پیش بینی شده که ما بتوانیم به توافق اضافه کنیم یا نه.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع یونانی گزارش داده که در طرح پیشنهادی این کشور افزایش مالیات و همچنین افزایش سهمیه بیمه برای شهروندان پیش بینی شده است. اما برخی منابع نزدیک به گروه طلبکاران میگویند این اقدامات نمیتوانند فاصله چشمگیر میان دخل و خرج دولت یونان را پر کنند و برای حل مشکل کافی نیستند. یونان از سال 2010 و در حالی که در آستانه ورشکستگی بود در دو سری 240 میلیارد دلار پول قرض کرد، اما بعد از به قدرت رسیدن چپگرایان در این کشور دولت یونان اعلام کرد که بدهی ها را چنان که در ابتدا پیش بینی شده بود پرداخت نخواهد کرد. یکی از اختلاف نظرهای مهم دولت کنونی یونان با سازمان های مالی مسئله میزان مالیات بر ارزش افزوده و همچنین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، موضوعاتی که به گفته پیر موسکوویسی مسئول امور پولی و اقتصادی کمیسیون اروپایی کماکان در دستور کار جلسات است.
ما هنوز بیشتر وقت را به مالیات ارزش افزوده و صندوق بازنشستگی اختصاص می دهیم. اما مشکلاتی دیگر چون انسجام کلی و چگونگی اجرای توافقات و رسیدن به اهداف بودجه‌ای و مقابله با کسری بودجه ابتدایی وجود دارند. بر سر اینکه این اقدامات مؤثر هستند توافق داریم، اما تأمین هزینه ها برای رسیدن به این اهداف باید تضمین شوند.
بدین ترتیب جلسه روز شنبه وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو یکی از آخرین بخت‌های حل این مشکل پیش از مهلت یکی از بازپرداخت‌های مهم یونان در روز سه‌شنبه به صندوق بین‌المللی پول است که اگر به نتیجه نرسد زمینه یکی از کم سابقه ترین بحران‌های مالی را برای اتحادیه اروپا و حوزه کشورهای یورو پدید می‌آورد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بزرگترین بازنده خود یونان است.
فاجعه اصلی برای یونان خواهد بود. فکر کنید من در ایران هستم و از برخی از شنوندگان محترم قرض میکنم، بعد برگردم اروپا بگم آقا اینجا دیگه من به شما پول گرفتم به ریال، الان من در کشوری زندگی میکنم که واحد پولش یوروه، آیا این باعث خواهد شد که طلبکاران من از سر من بگذرن و بخو میگن آقا به دلار بده، به یورو بده، به هر چی میخواد بده، بعد ما تبدیلش میکنیم یا نمیکنیم؟ اون مشکل ماست. یونان مشکل بدهی خودشو حل نمیکنه. یونانی ها به نادرست فکر میکنن اگر از این مسئله بیان بیرون که بستانکارا دست از طلب خودشون ور نخواهند داشت و اگر وردارن خب الان میتونستن وردارن، فکر میکنن اگر واحد پولشون یورو نباشه صادرات بیشتر میکنن، ارزونتر میشه، میتونن درآمد بیشتری داشته باشن. ولی خب باید این فکرم بکنن که دو مشکل واسهشون پیش میاد، وارداتشون بسیار براشون گرانتر تمام میشه و بعد دیگه این عضویت اتحادیه اروپا رو نداشته باشن اگر بخوان از کسی وام بگیرن، با یک نرخ بهره بسیار سنگین و بالاتری بهشون وام دارن میدن، دیگه اعتبار نداره یک کشوری که نمیتونه بده یا خودشو پس بده، اگرم کسی بده یک وام یک نرخ بهره خیلی سنگینی میگیره.
اما همزمان مقام‌های سیاسی به نتیجه جلسه روز شنبه خوشبینند. در رأس آنها آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که یکی از ستون‌های اقتصادی حوزه یورو نیز محسوب می‌شود. خانم مرکل روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که تکلیف نهایی روز شنبه و در جلسه وزرای اقتصادی روشن می‌شود.
ما پذیرفتیم که نیاز داریم مسئله را با سه مؤسسه بیشتر بررسی کنیم. به همین دلیل جلسه روز شنبه یوروگروپ از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این را هم در نظر داشته باشید که فرصت ما بسیار کم است و همه در شورای اروپا پذیرفتند که ما باید حتما در روز شنبه راه حل را بیابیم.
و اگر همه این تلاش ها شکست بخورند، یونان ناچار خواهد شد در روز سه شنبه اعلام کند که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد.
و نوبت ورزش دوستان گرامی است. خبرهای ورزشی از فریپرس قریب.
در چارچوب لیگ جهانی 2015 والیبال، تیم ملی ایران امشب در سالن ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی لهستان است. تیم ایران هفته گذشته با کسب دو پیروزی خانگی برابر آمریکا امیدهای خود را برای صعود افزایش داد و در حال حاضر چشمش به کسب دو پیروزی خانگی دیگر مقابل لهستان است. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در صورت کسب حداکثر امتیاز از دو برد مقابل لهستان، یعنی 6 امتیاز در دیدار امشب و یکشنبه شب، بدون اما و اگر می‌توانند به صعود امیدوار باشند. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، سعید معروف کاپیتان تیم والیبال ایران در کنفرانس پیشبازی امشب در مورد مسابقه با لهستان می‌گوید:
با تیم لهستان که قهرمان جهان است بازی داریم. از لحاظ نتیجه همین میدونن که بازی که تعیین کننده است برای صعود به فینال. من فکر می‌کنم که ما باید خیلی بیشتر رو این کار بکنیم که بازی خوبی انجام بدیم. فارغ از نتیجه که حاصل میشه ان شاءالله که بتونیم بازی که با امریکا کردیم رو دوباره تکرار بکنیم.
در بازی امشب مثل دو دیدار هفته گذشته برابر آمریکا به خانم‌های تماشاگر ایرانی بلیت مسابقه فروخته نشد. فدراسیون جهانی والیبال پیش از این به ایران در مورد حضور بانوان در ورزشگاه هشدار داده بود. امشب همچنین به غیر از دیدار ایران و لهستان در تهران، تیم ملی والیبال روسیه هم میزبانی از تیم ملی آمریکا را بر عهده دارد. در جدول گروه دوم لیگ جهانی ایران با 13 امتیاز بعد از آمریکای 17 امتیازی و لهستان 16 امتیازی در رتبه سوم ایستاده. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا که در شیلی در جریان است، بامداد امروز تیم فوتبال پرو با هتریک مهاجم سرشناسش پائولو گررو 3-1 بولیوی را شکست داد و در نیمه پایانی حریف شیلی میزبان شد. دو بازی آخر یک چهارم را آرژانتین با کولومبیا بامداد شنبه و برزیل و پاراگوئه بامداد یک شنبه برگزار خواهند کرد. و دور یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کانادا در اولین ساعت بامداد فردا شنبه با مسابقه آلمان و فرانسه آغاز می شود. بعد از این بازی هم تیم‌های ملی فوتبال زنان آمریکا و چین دیدار خواهند کرد. حضور سه تیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع 8 تیم برتر جام جهانی زنان، چین، استرالیا و ژاپن قهرمان دوره پیش یکی از نکات قابل توجه این دوره از مسابقات بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام به همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، به ویژه اونهایی که تازه به ما پیوستن. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همگی خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی جامعه در اون البته که بیشترین سهم رو داره، اما از یاد نبریم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر امنیت تونس اعلام کرده از فردی که روز جمعه به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوسه حمله کرد، یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه در نزد پلیس نداشته است. رفیق چلی وزیر امنیت تونس افزوده که این فرد در حالی که مایو به تن داشته و اسلحه خود را در حوله‌ای پنهان کرده بود، به ساحل آمده و ناگهان آتش گشوده که در آن دست کم 27 نفر کشته شدند. هنوز هویت کشته شدگان اعلام نشده است. شهر ساحلی سوسه از محبوب ترین سواحل در تونس به شمار می رود و هر ساله هزاران گردشگر از اروپا به آنجا می روند. وزارت کشور کویت شمار کشته شدگان در حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را 25 نفر و شمار زخمی ها را 202 تن اعلام کرده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمله انتحاری هنگام نماز جمعه رخ داد. وزیر کشور فرانسه میگوید فرد مظنونی که در ارتباط با حمله روز جمعه به یک کارخانه گاز در نزدیکی شهر لیون دستگیر شده، 9 سال پیش به خاطر افرادگرایی مورد تحقیق قرار گرفته بود و با گروه‌های سلفی در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور این کشور هم گفته است که این فرد سابقه جرم و جنایات و فعالیت در گروه‌های تروریستی نداشته. وزیر کشور فرانسه افزوده که نام این فرد بازداشت شده یاسین صلحی است و او در نزدیکی لیون زندگی می کند. لیون دومی شهر بزرگ فرانسه است. در حمله به این کارخانه 2 نفر زخمی شدند و جسد یک مرد با سر بریده در نزدیکی آن پیدا شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شده است. آقای کری که پایش اخیراً شکست، با چوب زیر بغل راه می‌رود و پزشکش نیز همراهی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که امشب از تهران رهسپار وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار دو جانبه خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها میگوید قرار است لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد وین شود و فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز طی روزهای شنبه و یکشنبه به وین می‌روند و به احتمال زیاد نشست جمعی ایران و گروه 5 به علاوه یک روز دوشنبه برگزار می‌شود. ایران و گروه 5 به علاوه یک توافق کردند تا 30 ژوئن اول تیر به توافق نهایی دست یابند، اما دو طرف گفتند در صورت لزوم مذاکرات چند روز بیشتر طول خواهد کشید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و همانگونه که وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه در صف پخش است که کاریست از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه به آگاهیتون برسونم: 0042-02-21-12-21-12. همه شنوندگان رادیو فردا یک به یک منتظر شنیدن پیام های شما هستن و شب کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. جامعه.
جامعه. تعداد کودکان کار در ایران آنچنان که منابع رسمی میگویند دست کم 2 میلیون تن است. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی 10 تا 15 سال هستند و دست کم 20% آنان به مدرسه نمی روند. سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به حقوق از دست رفته کودکان کار میپردازیم، آن هم به بهانه انتشار خبری مبنی بر آزار و اذیت جنسی یک کودک کار و خیابان از سوی 6 مرد در شبهای تهران، خبری که در 10 روز گذشته از سوی برخی رسانه‌های داخلی به آن پرداخته شده است. همراه من باشید با این مجله جامعه. روزنامه قانون چاپ تهران 26 خرداد ماه امسال گزارشی منتشر کرد که در آن از تجاوز و آزار جنسی 6 مرد به یک دختر 12 ساله خبر داد. آنچنان که روزنامه قانون روایت کرده، از این واقعه و از سوی یک شاهد رهگذر تصویری مستند نیز تهیه شده است. شاهد این اتفاق به روزنامه قانون گفته که در پرسه شبانه خود به یک پل عابر پیاده در یکی از بزرگراه‌های شهر تهران رسیده و دیده که 6 مرد به یک کودک کار و خیابان که 11-12 ساله بوده تجاوز کردند. منابع خبری دیگر نیز گزارش دادند که دادستانی تهران در حال پیگیری صحت و سقم این پرونده است. با این حال و فارغ از این روایت تلخ که ممکن است هر زمان برای یک کودک کار در هر نقطه ای اتفاق بیفتد، کودکان کار در ایران از چه رنج میبرند؟
کارم کفاشیه، از قسمت چکش زنیش خیلی بدم میاد، ناخونام زیر چکش له میشن، به ما زور میگن، حقوق ما رو کم میدن، کمتر از کارگرهای دیگه.
خیلی سختی کشیدیم، صاحبکارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم به من میاد زور میگه.
صدایی که شنیدید صدای دو کودک کار بود که در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آلام و رنج‌های خود گلایه کردند. کودکان کار دیگر این روزها همه جا هستند، بر سر هر 4 راه و سرگرم گل فروشی تا کوره پزخانه های آجرپزی حاشیه شهرها. قاسم که حالا مرد بالغی شده، تمام سالهای کودکی خود رو کار کرده. او از تجربه شخصی و اینکه برای چه در سالهای کودکیش به جای اون که کودکی بکنه و از کودکی لذت ببره کار میکرده برای ما توضیح میده.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
در فضا و جامعه ای که نابرابری‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی ملموس و عادی است، ظلم به کودکان کار هم عادی شده است و اساساً رهیافت مقابله با کار کودکان چیست؟ حمید فراهانی، فعال حقوق کودک، در این باره برای ما توضیح میده.
سیاست هایی که نهادهای رسمی تعیین میکنن عواملی بود که به کار کودک دامن میزد و مستقیما خود همین سازمان ها مسئولیتش رو باید به عهده میگرفتن و عملا کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن، خصوصا محلات حاشیه‌ای، به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه.
در قانون کار ایران حداقل سن کار 15 سالگی تعیین شده است، سنی که با قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد و در قوانین بین المللی سن کار 18 سال مشخص شده است. دیده ها و شنیده ها حکایت از آن دارد که کودکان کار با وجود آنکه بر اساس قانون باید دست کم نیم ساعت کمتر از بزرگسالان شاغل کار کنند، اما در عمل و در بیشتر کارگاه ها بیش از 8 ساعت در روز کار می کنند، آن هم کاری پرمشقت و سخت. اما در جامعه ایران، آنچنان که مهرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد میگوید، سه عامل در به کار گماشتن کودکان پررنگ تر است.
در ایران سه عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره، اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه است و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به کار بگمانن یا به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی عامل مهمی است. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده‌ها که میخوان بچه‌ها رو به بیگاری بکشن، مجازات‌های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
کودکان کار عموماً بد سرپرست هستند. کودکانی که بسیاری از آنان به دلیل شرایط نامناسب پیرامونشان در معرض ابتلا به بیماری‌هایی همچون HIV و هپاتیت قرار دارند. آنچنان که وبسایت آفتاب گزارش کرده، مرکز تحقیقات ایدز به تازگی و با مطالعه روی 1000 کودک کار و خیابان در تهران آماری منتشر کرده مبنی بر اینکه بیشترین میزان شیوع و ابتلا به بیماری ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سالگی است و بیشترین راه ابتلا نیز در بین این کودکان آزار و تجاوز جنسی بوده است. همچنین نتیجه پژوهشی که از سوی سازمان بهزیستی به تازگی انجام شده حکایت از آن دارد که بیشتر کودکان کار و خیابان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می شوند و در مجموع 21% این کودکان رابطه جنسی را به نحوی تجربه کردند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
منظور از کار کودک درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های درآمدزایی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری اونها از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی میشه و میتونه با آسیب و بهره‌کشی همراه باشه. برای همین ماده 32 از پیماننامه جهانی حقوق کودک هر گونه بهره‌کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع کرده. کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتارهای خصمانه قرار دارند. اونها بیشتر یاد میگیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی داره حساب ببرند. این کودکان مجبورند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار بیشتر کارگاه‌های زیرزمینی رو جستجو کنند که احتمال کودک‌آزاری و بزهکاری در اونها به شدت وجود داره. در سوی دیگر کودکان کار در خیابان هم در بسیاری موارد به استثمار باندهای حرفه‌ای در میان و بیشتر درآمدشون رو سردسته‌های این باندها از آن خودشون می‌کنند. سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته مشترکه. سه شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های جسمانی و روانی که به اونها وارد میشه وجه اشتراک همه اونهاست. کودکان کار فرقی نمی کند که دست فروشی دورگرد در خیابانهای شمال شهر باشند یا کارگری کوچک در یک کارگاه زیرزمینی قالی‌بافی در حاشیه شهر بزرگی چون تهران. کودکان کار کودکی را زندگی نمی کنند، اما کار می کنند تا زنده بمانند. مجله جامعه این هفته به پایان رسید. شما می توانید با ایمیل برنامه یا تلفن‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. از همراهی شما سپاسگزارم و هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.